مردی در کرمانشاه با انگیزه ناموسی خواهرش را آتش زد و 3 نفر را کشت.
پشواک، آن سوی رویدادهای روز.
روز جمعه 16 اردیبهشت مردی در یکی از روستاهای کرمانشاه خواهرش را به بهانه ناموسی به آتش کشید. او پس از به قتل رساندن خواهرش، 3 نفر دیگر را به بهانه ارتباط یکی از آنها با خواهرش به قتل رساند و در نهایت به زندگی خودش هم پایان داد. فرزاد پور نظری، رئیس مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی پلیس کرمانشاه گفته تحقیقات پلیس در این باره ادامه دارد. در این برنامه پژواک همراه با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه، ریشه‌ها و دلایل وقوع قتل‌های ناموسی در ایران را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم چرا حاکمیت به رغم آسیب‌های بعضاً جبران‌ناپذیری که به زنان وارد شده، حاضر به بازنگری در قانون نیست. خانم دهکردی، خیلی ازتون ممنونم که پذیرفتید دعوت ما رو در پژواک. در ماه‌های اخیر اولین پرسشم این هست که آیا قتل‌های مشابهی در کشور اتفاق افتاده؟ یعنی می‌خوام بدونم بر اساس پیگیری که شما داشتین، فکر می‌کنید که با یک روند افزایشی در این زمینه مواجهیم؟
خیلی از دعوتتون ممنونم. ببینید، متأسفانه در مورد این موضوع آمار مستند و مستدلی که بشه بهش استناد کرد وجود نداره. ما ناچاریم فقط به اخباری که بعضی وقتا خیلی هم قطره‌چکانی اطلاعاتش به رسانه راه پیدا می‌کنه در این مورد اظهار نظر کنیم که ممکنه به خیلی دقیق نباشه. اما چیزی که اهمیت داره اینه که ما بیشتر میشنویم این خبرها رو. دلیلش هم خیلی واضحه. یه شکلی انگار ترس شهروندان از اطلاع رسانی درباره این مسائل ریخته. یعنی به واسطه حضور شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره مردم، یه جورایی شهروندا دیگه از اون ترس اطلاع رسانی درباره این چیزا فاصله گرفتن و خیلی سریع اخبارشون منتشر میشه و همگیر میشه و هممون میشنویم. شاید به این دلیل باشه که فکر میکنیم روند افزایشیه.
بسیار خب، اشاره کردید که اطلاعات دقیقی در دست نیست که بتونیم آمار درستی داشته باشیم، ولی راجع به ریشه و دلایلش چطور؟ این قتل‌های ناموسی در واقع چه دلایلی دارن؟ چی میدونیم ازشون؟
خیلی ممنون بابت این پرسش خوب. به خاطر اینکه اولا یه نکته رو من در مورد خود واژه یا واژه‌ای که استفاده می‌کنیم قتل ناموسی بگم، خیلی از فعالان حقوق زنان ایراد می‌گیرن و میگن که اصلا این واژه و این اصطلاح به یه شکلی باز تولید اون چیزیست که ما می‌خوایم ازش خلاص بشیم، عبارت‌های ناموس و غیرت و آبرو و این حرفا. منتها از اونجایی که قربانیان قتل‌های ناموسی طیف گسترده‌ای از آدم‌ها هستن، لزوماً زنان نیست، بهترین واژه‌ای که میشه استفاده کرد در مورد این نوع قتل‌ها همین عبارت هست که همه طیف‌ها رو در نظر بگیره. کودکان ممکنه قربانی باشن، مردان ممکنه قربانی باشن، افراد با گرایش‌های جنسی متفاوت که خودشون رو زن یا مرد تعریف کنن ممکنه قربانی باشن. دلایلش هم خیلی متعدد و متکثره، اما بزرگترین و عمده‌ترین دلیل وقوع قتل ناموسی اون تمایل نظام مردسالار برای کنترل افراد و سبک زندگیشون، سکشوالیتشون و به طور کلی هر آنچه که از نظر اونها ناهنجاری یا غیر متعارف به نظر میاد رو میخوان برگردونن به اون حالت عرف و قانونی و منجر میشه به اتفاقهایی که ما بهش میگیم قتل ناموسی.
اشاره کردید خانم دهکردی که قتل‌های ناموسی در واقع مختص به گروه خاصی نیست، اما من میخوام بپرسم بیشتر قربانیان قتل‌های ناموسی چه کسانی هستن؟
ببین، همونجوری که خشونت‌های خانگی 90%شون خشونت مردان علیه زنانه و 1% ناچیزش برعکسه، یعنی ممکنه یک زنی مرتکب خشونت علیه مردان بشه، در مورد قتل ناموسی هم اغلب قربانیان زنان هستن. یعنی این یک واقعیتی است. البته این رو هم من اشاره بکنم که قربانیان مرد در قتل‌های ناموسی عموماً خبری یا رسانه‌ای نمیشه. به تازگی فعالان اقلیت‌های جنسی و جنسیتی هم تلاش می‌کنند که افرادی رو که در این گروه قرار گرفتن و به دلایل ناموسی یا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از بین میرن، مجبور به خودسوزی و خودکشی میشن یا توسط مردان نزدیکشون در خانواده کشته میشن رو هم اطلاعاتشون رو رسانه‌ای بکنن. اما اغلب قربانیان زنان هستن، اما گاهی وقتا حتی کودکان هم قربانی این قضایا میشن. من یه تحقیقی میکردم که در سلیمانیه عراق یه قبرستانی وجود داره که یک بخشش متعلق به کودکانی که مثلا از روابط خارج از ازدواج به وجود اومدن و خانواده ها بعد از کشتن زن حتی کودک رو هم از بین بردن و این خیلی دردناکه.
بارها شنیدیم خانم دهکردی که مقامات قضایی در ایران چطور راجع به این قتل ها صحبت میکنن. بسیار مواقعی پیش میاد که اون رو به مسائلی مثلا بحث قومیت ها ارتباط میدن. تقلیل قتل های ناموسی به مسائل این چنینی اونطور که مقامات قضایی در ایران میگن پذیرفتنی از نظر شما؟
خیلی مهمه. ببینید، قتل ناموسی یکی از پدیده ها یعنی آسیب های اجتماعی هست که بسیار بسیار پیچیده و چند لایه است. یه جاهایی در واقع فرهنگ مقدمه، یه جاهایی قانون مقدمه برای اینکه اون قتل رخ بده، یه جاهایی مدت ها برنامه ریزی شده و عواملش هم خیلی متعدده: طبقه اجتماعی، اتنیک، فرهنگ، نمیدونم سطح سواد، سطح برخورداری از منابع. هم همه اینها یک پکیج بزرگی است که ممکنه منجر به قتل ناموسی بشه. تقلیل دادنش به یک بحثی مثل اتنیک واقعا نادرسته. ببینید، مثلا میگم بهتون، مثلا فعالان مدنی به طور کلی و فعالان حقوق زنان در کردستان به خاطر فعالیت گسترده و پیوستشون معمولا در مورد اتفاقهایی که در اون ناحیه و جغرافیا میفته سکوت نمیکنن و طبیعتا ما اونها رو بیشتر میشنویم. این باعث میشه که این نگاه به وجود بیاد که پس در کردستان داره مدام این اتفاق میفته، در حالی که این کاملا اشتباهه. ما حتی در گیلان، در استان فارس، یعنی شما الان اگر یه نگاهی بکنید، یه سرچی بکنید در مورد قتل‌های ناموسی در بین عشایر استان فارس میبینید به قدری زیاده و گسترده است. منتها اون پایگاه خبری فعال وجود نداره برای اینکه همه اینها رو رسانه‌ای بکنه. متاسفانه این به نظر من اصلا پذیرفته شده نیست، تقلیل دادنش به بحث قومیت ها.
قاعدتا در چنین شرایطی معمولا پای قانون وسط میاد و قوانین بازدارنده که طبیعتا بتونه کمک بکنه، جلوگیری بکنه از آسیب‌های اجتماعی به این شکل. چرا حاکمیت به رغم آسیب‌های بعضن جبران ناپذیری که شما اشاره کردید بیشتر به زنان هم وارد میشه، حاضر نیست که بازنگری داشته باشه در قانون؟
متاسفانه ما با یک حکومتی طرف هستیم که خودش اصلا تمایل داره به کنترل کردن زندگی زنان. اخبار رو اگر دنبال بکنید ببینید که تمامی حوزه‌های زندگی زنان، از پوشش و خوراک و فرزندآوری و حتی به تازگی آرایشگاه و رنگ مو و ناخنشون رو حکومت داره براش حد و مرز تعیین میکنه، از رشته‌های ورزشی کم میکنه به خاطر اینکه زنان نتونن اونچنان که میخوان فعالیت بکنن. بنابراین طبیعی است که اون ماجرای بازدارندگی قانون، اصلا صحبت کردنش در این در واقع چارچوبی که حکومت ما داره، یه خورده غیر واقعی به نظر میرسه. اگرچه که همه دارن تلاش میکنن، چون میدونید مسئله قتل‌های ناموسی یه چیزی است که باید موازی پیش بره، هم باید فرهنگ سازی بشه، هم ما نیاز داریم به قوانین بازدارنده. اما اینکه چرا حاکمیت کاری نمیکنه طبیعی است، برای اینکه حاکمیت موافق یک همچین رفتارهایی و کنترل کردن زنانه و وقتی میبینه که مردان خودشون به بدترین شکل ممکن دارن این کارو انجام میدن، البته برای زنان به بدترین شکل، برای حاکمیت شاید خیلی ناخوشایند نباشه، دلیل نمیدونه که وارد بشه و بخواد تغییری ایجاد بکنه.
خب با توجه به توضیحی که دادید اینطور به نظر میرسه که چندان امیدوار نیستید به بازنگری در قانون. خب در چنین شرایطی زنان وقتی که از طرف قانون حمایت نمیشن، چه راهکاری دارن؟ چه راه دیگه دست کم برای حفظ جان و امنیتشون دارن؟
خیلی پرسش مهمیه، به خاطر اینکه دو وجه داره این جوابی که من میدم. من اول میخوام اینجا یه ادای احترام بکنم به راویان خاموش قتل‌های ناموسی، افرادی که با وجود اینکه در دل خطرن، با وجود اینکه اون اتمسفر رو ما میدونیم که چه شرایطی داره، خیلی از افرادی که خبرهای قتل‌های ناموسی رو به دست ما میرسونن در رسانه‌ها، خودشون ممکنه اگر مطلع بشن آدم‌های اطرافشون که اونها این خبر رو رسوندن، به سرنوشت فردی که از بین رفته دچار بشن. به این دلیل میخوام بگم که با توجه به این ضعف قانون و با توجه به همراهی نکردن حاکمیت برای بهبود بخشیدن به وضعیت زنان به شکل قانونی، تنها راه در واقع شکستن این چرخه خشونت اینه که زنان سکوت نکنن. یعنی اون صدایی که بلند شده امروز از زنان ایران در حوزه آزارهای جنسی، در حوزه تجاوز، در حوزه اطلاع رسانی درباره افرادی که جانشون رو بر سر هیچ از دست میدن، این خودش بزرگترین ترسه. شما ببینید هر کدوم از قصدها که رسانه‌ای میشه و اطلاعات دقیقش در میاد چقدر واکنش بعدش از طرف مقامات ما میبینیم و هی تلاش میکنن که افکار عمومی رو آروم بکنن. این من فکر میکنم در حال حاضر تنها راهی است که ما داریم، اگرچه که نباید تلاشمون رو هم متوقف کنیم، چون در همه دنیا قصدهای ناموسی بوده و اتفاقی که افتاده اینه که جامعه مدنی هیچ وقت ننشسته منتظر که قانون خود به خود درست بشه. یکی دیگه از راههایی که زنان در حال حاضر دارن برای اینکه بتونن به شیوه امن کمک بکنن به افرادی که در معرض آسیب هستن، کمک کردن به خانه‌های امنه که در ایران اگرچه تحت نظر بهزیستی دارن فعالیت میکنن، اما اون گروهی که به صورت خصوصی کار میکنن مثل خانه امن خانه خورشید که متاسفانه به خاطر عدم حمایت تعطیل شد، کمک کردن به این خانه‌های امن میتونه یه مقداری امنیت رو برای زنانی که در خطرن تامین بکنه. من هیچ وقت یادم نمیره یه بار یه خانومی به من مسیج داد با صورت کبود عکسشو فرستاد و نوشت که شاید نفر بعدی که کشته میشه من باشم. اینا اگر جایی داشته باشن برای مراجعه کردن و خیالشون راحت باشه که میتونن اونجا بمونن، شاید ما کمتر شاهد از دست رفتن جانهای آنها باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما، مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر. من شل رحقانی فر به همراه رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.